حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له يا حبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا طبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له يا حبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.
راديو قرآن تقديم لكل مصباح.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
باروی کرده پاسخ به پرسش های قرآن.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا.
هذا القرآن هو الهادي وائلنا وآخرنا، ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام شما شنوندگانی که همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه مصباح. انشاءالله هر جا که هستید در پناه قرآن کریم سلامت باشید و خدای منور رو شاکریم که این توفیق رو داریم. در برنامه امروز هم میتونیم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مجید معارف، استاد محترم دانشگاه تهران باشیم. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم. من هم خدمت شما متقابلا عرض سلام دارم، خسته نباشید عرض میکنم به شما و همکارانتون و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه. سلام و درود خودم رو تقدیم میکنم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. شما شنوندگان ارجمند هر جمعه در ساعت 21:05 دقیقه میتونید با برنامه خودتون مصباح همراه باشید. اگر خاطر شایبتون باشه شنوندگان ارجمند، در برنامه گذشته ما درباره اعجاز قرآن و وجوه مختلف اون صحبت کردیم و اما در برنامه گذشته جناب دکتر معارف شما اشاره های بسیار خوبی داشتید به بحث مهم معارضه با قرآن و چگونه این معارضه اصلا ایجاد شد، ریشه‌اش در کجا بود و در واقع افرادی که معارضه کردن با قرآن چه انگیزه هایی داشتن. من تمنا میکنم از شما جناب استاد معارف در برنامه این هفته مصباح هم در همین خصوص برای ما اشاراتی داشته باشید که انشاءالله ببینیم دلیلی که حالا خداوند اشاره میفرماید که این افراد در معارضهشون شکست خوردن و در واقع ریشه‌کن شدن و دیگه ادامه ندادن به این نوع عملکردها چی بوده و اینکه حالا در برخی سوره قرآن هم این بحث در واقع مطرح شده یا خیر. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، سوال بسیار خوبیه. در ارتباط با معارضه با قرآن و اندیشه معارضه با قرآن، من در دو مقام صحبت میکنم. یکی در حیات رسول الله، یعنی در دورانی که قرآن نازل میشد، یکی پس از رحلت پیامبر اسلام.
بله.
که آیا کوشش هایی برای معارضه با قرآن بوده و یا نبوده. مایلم در دو زمان تاریخی و در دو بخش توضیحاتی رو
ارسال. بسیار خوب.
اما اونی که مربوط به عصر پیغمبره، ابتدا من یه آیه از آیات قرآن رو بخونم در زمینه دعوت به تحدی. تحدی یعنی رقابت کردن با قرآن، یعنی در واقع فراخوان دادن، برای که اگر راست میگید قرآن کلام بشره، شما هم مثل قرآن رو بیارید. به این میگن تحدی.
بله.
چون در این برنامه بارها و بارها اشاره کردم که ما یه آیاتی داریم به نام آیات تحدی. در آیات تحدی خدا دعوت میکنه از منکران، مخالفان، گاهی اوقات جن و انس، که یکی از این آیات تحدی اینه که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بعد یه فرازی داره، ودعوا شهداءکم من دون الله. الان میخوام یه مقداری تمرکز کنم بر معنا کردن ودعوا شهداءکم من دون الله.
بخش دوم آیه 23 سوره بقره.
بله. این ودعوا شهداءکم من دون الله یعنی چی؟ اینو ظاهرش اینه که از همه گواهان خود دعوت کنید غیر از خدا. خب حالا این یه سوالی پیش میاره، اساساً مگر میشه از خدا دعوت کرد توی جمع؟ یعنی این چه حرفی که خدا میزنه؟ ودعوا شهداءکم غیر الله، من دون الله یعنی غیر خدا. از شاهدان خودتون، از دوستداران خودتون دعوت بکنید غیر از الله. بله. الله رو تو جمع خودتون دعوت نکنید. سوال، اصلا مگر الله دعوت کردنیه؟ مگر قرار الله بیاد در یک میزی کنار دست من یا سایر مخالفین بنشینه؟ می از همه کمک بگیرید غیر از الله.
و اصلا مگر این در اختیار مخلوقی مثل انسان هست که بتونه آره. کارو بکنه؟
بله. بنابراین باید بعد او شهدا کن من دون الله رو یه جوری معنی کنیم که بشه منطقی باشه، ولا الله که به صورت ظاهری قابل دعوت کردن نیست.
در واقع یک ادعا هست این دیگه. درسته؟ بله.
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
خب معنایی که باید راجع به این فراز بخونیم که جور در بیاد و متناسب بشه اینه. ببینید، تجلی الله در عبارات قرآنیه. این سخن من نیستا، این سخن امام صادقه. امام صادق میفرماید لقد تجلی الله سبحانه فی کلامه، خداوند در کلام خودش تجلی میکنه. یعنی همین آیات قرآن، همین سوره ها جلوه هایی از ذات خداست، چون جلوه هایی از علم خداست.
بله.
علم خدا بعدی از ابعاد ذاتی خداونده. خب با توجه به این که خدا در کلامش تجلی داره، اگر قرار باشه ما از خدا دعوت نکنیم، معناش اینه تقلید مستقیم و فاحش از سبک قرآن ممنوع. سعی کنید خودتون یک کلام ابتکاری بیارید، نه این که از سبکهای قرآن استفاده کنید. اگر از سبک قرآن استفاده مستقیم کردید، این معارضه نیست، این معارضه نیست. خب من یه مثال بزنم.
بله.
مثلا ما یه سوره ای داریم به نام سوره کوثر. قرآن در سوره کوثر میگه که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونهر ان شانئک هو الابتر. این خودش یه سبکه، سه تا آیه داره، آیات هم با هم مرتبطن. من میام در مقام معارضه با قرآن جای یک کلماتی رو عوض میکنم.
بله.
مثلا بیام انا اعطیناک الجواهر، به جای انا اعطیناک الکوثر لفظ کوثر رو برمیدارم، به جای چی میذارم؟ جواهر. فصل لربک و نهر، میگم فصل لربک و جاهر. جاهر یعنی بلند حرف زدن، که حالا ضمناً بی‌معنی هم میکنه آیه رو.
بله.
چه نسبتی داره با جواهر؟ من چه میدونم. بعد ان شانه اکه هو الابتر رو میکنم ان مبغض که رجلون کافر. به ظاهر یه عبارت پردازی کردم، ولی چه کسی نداند که سبکو از کجا گرفتم؟
از خود قرآن. بله.
از یعنی این سوره کوثری نبود من اینجوری جاسازی نمی کردم. یه مثاله.
بله.
یه مثال دیگه، القارعه. ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، یه سبکه.
بله.
این سبک زمانی در قرآن استفاده میشه که قرآن بخواد اهمیت یه چیزی رو برسونه، مثلا الحق ملحق و ما ادراک ملحق، چون قارعه یعنی حادثه سهمگین، اشاره به قیامت داره. الحق هم حادثه سهمگینه که اشاره به قیامت داره. من میام این سبکو میگیرم، به جاش کلمه میذارم الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل. خب لهو خرطوم طویل، که اولا اینا بدیهیاته، ثانیا سبکش سبک سوره قارعه و حاقه است.
بله.
اگر قرار باشه معارضه در این سطح باشه، این جا نمیفته. یعنی هر کی میشنوه میگه خب بابا تو که تقلید فاحش کردی از سبک سوره های قرآن.
و هیچ یکی از فنون ادبی رو هم درش نیاوردن در واقع.
بله. و خدا گفته بابا از همه کمک بگیرید غیر از خود خدا. کمک گرفتن از خود خدا یعنی تقلید کردن از سبک قرآن.
من دون الله اینجا این معناه
معنیش اینه. وقت او شهدا کن من دون الله، و الله خدا رو که نمیشه دعوت کرد تو جمعمون. پس باید آیه یه طوری معنی بشه که به قول معروف جور در بیاد. معنا کردن وقت او شهدا کن من دون الله یعنی از همه کمک بگیرید غیر از سبک هایی که خود خدا مسئولشه و ابداعش کرده. به این ترتیب معارضه شرط داره. شرطش اینه که باید کاملا ابتکاری باشه. معنای ابتکاری بودنم اینه اگر کل سوره های قرآن کریم با 10 سبک به اصطلاح نازل شده باشه، شما سعی کنید یه سبک 11 بیارید، چون اگر خود خدا بخواد سبک 11 هم خود خدا میاره، سبک 12 هم خود خدا میاره. کار خدا همش ابتکاریه. خب به این خاطر بود که واقعا قرآن دعوت میکنه که معارضه کنید. عده‌ای هم کوشش میکنن ولی نمیتوانن چیزی بیارن، سوره‌ای بیارن که بتونه رقابت و برابری بکنه به عنوان یک سبک نو و ابتکاری در حد سبکهای مطرح قرآن.
یعنی خلق جدید نداشتن در
باید. بله. این مسئله همونطور که گفتم در دو زمان پیگیری شده.
بله.
یکی در عصر رسالت. در عصر رسالت معارضه با قرآن یه ردپایی تو خود قرآن داره، یعنی تو یکی از سوره های قرآن داره که حالا من میخوام به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم.
بله.
ببینید سوره مبارکه مدثر، وقتی که ما به تفاسیر مراجعه میکنیم، مخصوصا من از آیه 11 رو شروع میکنم به خوندن. در آیه 11 خدا به پیغمبر میگه که ذرنی و من خلقت وحیدا، یعنی حساب اون رو، اون کسی که خودم به تنهایی خلقش کردم، حساب ایشون رو به من واگذار. همون کسی که و جعلت له مالا ممدودا، من یه پول گسترده‌ای هم بهش دادم، و بنین شهودا، بچه‌هایی دادم به ایشون، پسرایی دادم، چون عربا به پسر خیلی مینازیدن.
بله.
که این پسر در خدمت پدر حاضر و شاهد بودن. و مهدت له تمهیدا، و امکانات زیادی در اختیارش قرار دادم. خب ثم یطمع ان ازید کلا، تا جایی که فکر میکرد این وضعیت امکانات و رفاه و این موقعیت هی روز به روزم بیشتر میشه. یطمع ان ازیده کلا، چنین نیست. یه مسیر تنبیهی هم در انتظار همین آدمه. من تا حالا اسمشو نبرده ها، میگه حساب کسی رو که این امکانات رو بهش دادم به من واگذار.
بله.
کسی که پولش زیاده، فرزندانش زیاده، فکر میکنه که بازم توسعه پیدا میکنه در آینده، کلا چنین نیست. ما یقش رو میگیریم. به چه جرمی؟ انه کان لآیاتنا عنیدا. ایشون نسبت به آیات ما موضع عناد و سرکشی انتخاب کرد. سأرهقه سعودا، به زودی او رو مجبور میکنیم که مسیرهای سخت زندگی رو تحمل کنه، چون دنیا بالا و پایین داره. آقا جرمش چیه؟ جرمش اینه، انه فکر و قدر، او فکر کرد و بعدش تحلیل و ارزیابی. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد. این چه ارزیابی بود که کرد؟ حالا جالبه، من خدمت شنوندگان میگم، قرآن نمیگه مرگ بر او چرا فکر کرد، چون قرآن مدافع آزادی تفکره،
دعوت به فکر کرده. بله،
قرآن خودش میگه نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن مدافع آزادی فکره، قرآن مخالف ارزیابی غلطه. میگه انه فکر و قدر، بعد میگه فقتل. این فقتل به خاطر فکر نیست، به خاطر قدر است. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد. این چه قضاوتی بود که کرد؟ خب من چه قضاوتی کرده؟ حالا عرض میکنم، عرض کنم خدمتون. ثم نظره، این آقا که هنوز اسمشو نیوردم، یه نگاهی کرد به دور و برش. ثم عبس و بصره، روی در هم کرد، چهره در هم کشید، به تعبیر ماها قیافه گرفت. قیافه گرفت. ثم عبس و بصره یعنی قیافه گرفتن، قیافه گرفتن برای خدا. ثم ادبر و استکبر، پشت کرد به یک حقیقت و متکبرانه برخورد کرد با اون حقیقت. حالا میخواد ارزیابی خودش رو اعلام بکنه، یعنی همون تقدیر، همون ارزیابی. میگه چی؟ میگه که فقال ان هازا الا سحر یؤثر، این قرآن نیست به جز سحری که محمد از دیگری گرفته، در نتیجه ان هازا الا قول البشر، قرآن نیست مگر سخن یک بشر. این ارزیابیه، این داوریه، این آغاز.
ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر این هذا الا قول البشر.
خب همه حرفا رو زدم، آیات رو هم معنی کردم، الا اینکه نگفتم این آیات درباره کیه.
بله.
و به چه سببی نازل شده. ببینید، یه روزی سه تا از بزرگان قریش به نام ابو سفیان، ابو جهل و اخنس بن شریق میرن پیش یک شخصی به نام ولید بن مغیره مخزومی. گفتن که ای آقای ولید ابن مغیره مخزومی، این پیغمبر با این قرآنش روز به روز داره افراد رو بیشتر جذب میکنه، از تو میخواهیم که یک سخنی بگی در ردیف سخن قرآن که بازار قرآن رو تقطعه بکنه، یعنی معارضه.
بله.
چون ولید ابن مغیره سرشناسترین شاعر و خطیب جاهلی بوده، بهش میگفتن ریحانت القریش، این قوی ترین شاعر بوده، چنانکه قوی ترین خطبه سرا بوده. میگن تو بیا با ایشون معارضه کن. ایشون گفت نمیتونم. گفتن چرا؟ گفت به خاطر که قرآن قابل معارضه نیست، ما نمیتونیم مثل قرآن رو بیاریم. ما شعر رو بلدیم بگیم، خطبه رو بلدیم بگیم به عنوان کلام نثر، ولی قرآن نه شعره نه نثره، یه چیزی بین این دوتاست، زیبایی های هر دو رو هم داره، بنابراین غیر قابل تقلیده. بعد بهش گفتن که همین تام تحت تأثیر محمد و کلام او داری قرار میگیری؟ گفت نه، من تحت تأثیرش قرار نگرفتم، من حقیقتو میگم. ما نمیتونیم مثل قرآن رو بیاریم. بعد بهش میگن که اما قوم از تو راضی نمیشن مگر اینکه یه چیزی بگی که بازار قرآن کساد بشه. گفت به من مهلت بدید فکر کنم ببینم چه باید بگویم. انه فکر و قدر،
بله،
اشاره به مهلتیه که خواسته که فکر کنه، ارزیابی بکنه. فکر کرده، ارزیابی کرده که قرآن میگه فقتل کیف قدر، در نتیجه ارزیابی ادعا کرده قرآن سحر است و پیامبر این رو از دیگری گرفته. و منم در برنامه گذشته توضیح دادم، گفتم اگر ما یه چیزی رو بگیم سحر، یعنی طبیعت بشری دارد، تعلیم و تعلمیه، حاصل اکتساب و مهارته، در حالی که واقعا قرآن که اینطور نبود.
بله،
قرآن کلامی بود که بر قلب پیغمبر نازل شد. نتیجه میخوام بگیرم در عصر پیغمبر و با حیات پیغمبر مردم دعوت به معارضه با قرآن شدند، ولی دست از پا دراستر.
بله،
دست از پا دراستر.
معارضه کنندگان موفق نشدن که بله، سوره یا سوره هایی مانند قرآن رو عرضه بکنن و بیارن.
اما بعد بله، از رحلت پیغمبر مشهوره،
بله،
بعضیا بخت خود را آزمودند برای معارضه با قرآن. مثلا مسیلمه کذاب، یه آدمی که در ناحیه یمن ادعای پیامبری کرده، خواسته یه کتابی هم بیاره، مثلا یه سورایی هم بیاره، یا مثلا سجاه یا ابو طیب متنبی. اما چون اینا تقلید فاحش میکردن از قرآن، کسی کلام اونها و معارضه اونها رو تحویل نگرفت، یعنی جا نیفتاد، که جا نیفتاد، که جا نیفتاد، چون از سنخ الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل بود.
بله،
نه از سنخ یک کلام حکیمانه ای که بتواند با قرآن کریم رقابت کند.
بله، بسیار ممنون. و خب پایان کلام به اینجا میرسه که قرآن کریم در واقع معجزه‌ای داره و بزرگترین معجزه‌اش رو اگر بخوایم بگیم، همون تأثیر کلام الهی بر دلهای مؤمنان هست، که در بحث تعارض هم همونطور که شما اشاره کردید به خوبی، هیچ کسی موفق نشد، حتی افرادی که مشهور بودن به معارضه با قرآن کریم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر معارف و ممنونم از همه شما شنوندگان ارجمند. امیدوارم این برنامه هم که در راستای موضوع اعجاز قرآن بود و از نظر جاذبه و تأثیر اون بر دلها و بحث معارضه مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر معارف، و انشاءالله بتونیم در برنامه آتی هم این توفیق رو داشته باشیم در خدمتشون باشیم، با همه شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم. این برنامه مصباح هم تمام شد. انشاءالله جمعه آینده ساعت 21:05 دقیقه در انتظار شما شنوندگان ارجمند در رادیو قرآن هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار. هر که شد پیرو قرآن و رسول و آلش، بی گمان پاک و منزه بشود احوالش.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
قرآن قرآن
راديو قرآن
صداي قرآن
راديو قرآن.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق.
عذر آوران.
یک همیان که کم است اذن شوهر.
خرماها را که بفروشم آن همیان را نیز خواهم داد. اکنون دستم خالی است، هرچه داشتم و نداشتم پای خرید خرماهای تو گذاشتم. ابو رافع،
خرماها را به دقت بنگر و ببر. مبادا بروی و بیایی از نامرغوب بودن خرماها دم بزنی.
خیالت راحت باشد، من تاجری نیستم که متاعی را ندیده بخرم.
خیرشان را ببینی. به سلامت
ابو رافه. اینجا چه میکنی؟ زود برو به خانه و در بستر بیماری بخواب.
برای چه ابو مجد؟ چه شده؟
سپاه از جنگ تبوک بازگشته.
پیروز یا شکست خورده؟
پیروز پیروز.
وای بر ما، حال میگویی چه کنیم؟
گفتم که برو در خانه بخواب و وانمود کن که هنوز بیماری و در بستر بیماری افتاده ای.
آیا پیامبر خواهد پذیرفت؟
چرا نپذیرد؟ اگر تو را در آن حال روز ببیند به حتم باورشان خواهد شد.
اگر پرسیدن خرماهایت چه شده چه بگویم؟
مگر با خرماها چه کردی؟
همه را فروختم.
چه ابلهی تو، چرا کاری را که من کردم نکردی؟
مگر تو چه کرده ای؟
یک عصه خرماها را گذاشتم بر نخلها بماند، یک سرا انبار کردم تا بگویم چیدم، اما به سبب بیماری مجال فروختنش را نیافتم و یک سه دیگر را فروختم تا با آن معاشم را بگذرانم.
ای وای، چرا زودتر به من نگفتی؟ من نیست چون تو کنم.
من از کجا می دانستم که تو چه تصمیمی خواهی گرفت؟ حال که کار از کار گذشته، سری برو به خانه و خود را به بیماری بزن. مبادا کسی از جنگ رفته ها ما را در اینجا ببیند. برو برو برو، به خدا توکل کن. من رفتم. بدرود بدرود
بدرود بدرود. برنم
گامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما عذر می آورند. بگو عذر نیاورید، هرگز شما را باور نخواهیم داشت. خدا ما را از خبرهای شما آگاه گردانیده و به زودی خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید. آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید و از آنچه انجام می دادید به شما خبر می دهد. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 94 روم.
یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد بأن الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما